اعتبار انداختن جبهه دموکراتیک است. مونتنگرو میگوید نهادهای دولتی روسیه در آنچه توطئه کودتا مینامد دست داشتند. عزیزان، نوبت میرسه به صادق سبا و برنامه هفتگی میزبان. بریم و بشنویم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما رضا دقتی است. آقای دقتی یکی از معروف‌ترین عکاسان خبری ایرانی در سطح جهان است و با نشریه معتبر نشنال جیوگرافیک همکاری می‌کند. او تحصیل‌کرده معماری است ولی انقلاب ایران باعث شد که به یک عکاس خبری تبدیل شود و عکس‌هایش از این رویداد در نشریات بین‌المللی مثل نیوزویک چاپ شود. او میگوید که از طریق عکاسی داستان انسان معاصر را بازگو می‌کند و عکاسی برای او ابزاری است برای پیشبرد هدف‌های انسان دوستانه و مبارزه علیه ستم و استبداد. او در اکثر جنگ‌ها و انقلابات چند دهه اخیر در کشورهای مختلف جهان حضور داشته و کارهای او درد و رنج انسان‌ها و به ویژه زنان و کودکان را منعکس می‌کند. آقای دقتی جوایز مهمی دریافت کرده و نشان شوالیه ملی لیاقت فرانسه به او اعطا شد. او بعد از انقلاب مجبور به ترک ایران شد و هم‌اکنون در پاریس زندگی می‌کند و من در دفترش با او گفتگو کردم. رضا دقتی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز از شما خواهش کنم که به من بگید برای مهمونی شامتون میخواید کیا رو دعوت کنید؟
ببین عزیز من، خود شما خبرنگارید، با ما رفتین این ور اون ور، این همه آدم دیدید.
بله.
توی این کار من اولین فکری که به نظرم میاد که اگر امکان داشته باشم هزاران هزار آدمی گمنامی که عکسشون رو گرفتم، زندگی کردم باشون، جاهایی که بودم و اونا منو تو سفره خونهشون دعوت کردن، دلم میخواد که اگر اجازه بدی و چند هزار
ندادیم آقا، تو مهمونی شام جا نداری، باید سالن استادیوم فوتبال بگیری.
ولی داستان این استش که یک چند نفر رو بتونیم جمع بکنیم دور شام با همدیگه صحبت بکنیم. من فکر کردم که آقای نلسون ماندلا رو دعوتش بکنم.
بله خب،
بعد احمد شاه مسعود رو که از دوستان ما بود،
بله،
بعد خانم بنظیر بوتو و خانم نسرین ستوده رو می‌خواستم دعوت بکنم، برای اینکه می‌دونم صحبتایی که خواهد کرد خیلی جالبه و به نمایندگی از همه اون آدمایی که من دیدم، از همه مادرانی که دیدم که تو این جنگ‌ها زجر کشیدن، برای اینکه کسایی که واقعا تو این جنگ‌ها زجر میکشن زنها هستن، مادرها از همه بیشتر.
درست.
بخواستم یکی از این مادرهایی که تو ایران پارک لاله جمع میشن اونا رو هم دعوت بکنم
به نمایندگی از همه مادرانی که به گفته شما زجر میکشن در دنیا و شما در جنگ ها عکس گرفتید از اینا.
دقیقا.
و حضور داشتید. خب ولی من حتما بعدن از شما میپرسم و مخاطبان ما میخوام بدونن که رضا دقتی چرا به این 5 نفر علاقمنده، ولی قبل از اون میخوام بدونم که شما برای مهمانی شام میخواین چه موسیقی پخش کنید.
یکی از اونایی که من موسیقیشو زیاد گوش میکنم، خب به غیر از استادان خودمون که آقای شهرام ناظری و شجریان و دیگران، عالم قاسموف هستش. عالم قاسموف هم میشناسمش و از نزدیک سالهاست میشناسم کاراشو، واقعا علاقه دارم بهش.
مال آذربایجان دیگه، جمهوری آذربایجان.
بله بله، مال شهر باکو هست.
مال باکو هست.
و یکی از آوازهایی که بسیار تاثیرگذاره به نام ای انسانلار، ای انسانها. فکر کردم که نسبت به همین مهمونایی که من دعوت کردم، چون تمامش دوروبر همین مسئله انسانیت میخواد باشه، این آواز با همین اسمش و خودش میتونه بسیار
فکر کنم ترانه اسم گویای ترانه هم خواهد بود که در مورد انسانیت داریم برگردیم به مهمون هایی که شما انتخاب کردید. اول گفتید نلسون ماندلا رهبر آزادی بخش آفریقای جنوبی.
کاری که نلسون ماندلا کرد در حقیقت این مقاومت، کلمه‌ای که واقعا برای من مهم بود که در زندان بمونه، چون من خودم چند سال زندان بودم، به هر حال این چیزا رو دیدم، شکنجه و زندانیا رو میدونم داستان چیه. و این آدمی که تمام زندگیش بهش بگن که تو میتونی آزاد بشی، اما بگه که نه خیر، من تا وقتی که اهدافم نرسم زندان بودن یا نبودن مسئله نیست، مسئله به هدف رسیدنه. و بعد از این در حقیقت میشه گفتش که هزاران هزار ماندلا الان تو آفریقا به وجود اومده. اینش من چون سفر میرم زیاد برای کارام، میبینم که تأثیر این آدم چقدر عمیق بوده. و کسی که اینقدر بتونه جوونا رو به یک مسئله مقاومت به راه درست در حقیقت هدایت بکنه، طبیعیه که انسان بسیار بزرگ و شریفی است.
و بعدش هم که بعد از سالهای طولانی از زندان در اومد، برای منافع آفریقا و بهبود وضعیت بخشید خیلی هست. به این همکار بزرگی هست.
خیلی مهم کاره. کاری که ماندلا کرده در دنیا، میگم خیلی از کارهای خیلی از این آدمایی که امشب مهمون ما هستن، کارهایی که کردن اهمیت بسیار جهانی تاریخی زیادی داره. خیلی هاشون خودشون نمیدونن. همین مهمونایی که امشب میذارن نمیدونن که چقدر کارهایی که کردن و یا میکنن در تاریخ بشریت و انسانیت مهم است.
مهمان دوممتون گفتید احمد شاه مسعوده که منم از رفقای شما بود. شما سالهای سال با ایشون هشت و نشت داشتید در زمان مقاومت افغانها.
احمد شاه مسعود میدونید جزو اون آدمای تاریخ هستش که ما تو تاریخمون به عنوان مثلا میگیم ابو مسلم خراسانی، میگیم بابک خرمدین،
بله،
میگیم مصدق. احمد شاه مسعود از اون آدم هاست. میگیم گاندی. واقعا میگم به نظر من احمد شاه مسعود یک آدمی مثل گاندی بود که مجبور بود لباس نظامی بپوشه، برای اینکه اونی که روبروش بود بریتانیای کبیر اون وقتی نبود، گاندی نبود که میدونست که با این سیستم میتونه با انگلیس بجنگه. ولی با زمانی که روس ها افغانستان رو اشغال کرده بودن یا طالبان افغانستان رو اشغال کرده بودن، مجبور بودید که ما با عادت لباس نظامی. بارها خود مسعود به من لباسشو نشون داد، گفت رضا جان میبینی که ما رو اجباری چه لباسی تن ما کردن. به محض اینکه فراغت حالی پیدا میکردیم، اول از همه کتاب شعر برمیداشت، رومی میخواندیم، بیدل، کتاب بیدل که بسیار بین افغانا معروف هستش، مثل حافظ ماست، حافظ، سعدی. حافظ بسیار دوست داشت احمد شاه مسعود. به نظر من میگم جزو اونایی بود که با یک دل و قلب شاعرانه و انسان دوستانه این مجبور شده بود جنگ بکنه. اما وقتی هم که گفت مجبورم جنگ بکنم، این دیگه تا آخرش میرفت، بزرگترین ارتش دنیا رو به زانو در آورد. اما این آدمی بود که فقط همین صحنه که یه موقعی که ما گیر کرده بودیم توی غاری، بمباران زیادی بود، روس و هواپیمای روس اون موقع، و من و مسعود فقط توی یک غار مانده بودیم با هم دیگه صحبت میکردیم، و اولین صحبتش این بود که گفتش که رضا جان ما این روس ها رو از افغانستان بیرون میکشم. سال 85 بود، یعنی تازه اصلا روسیه یا اتحاد شوروی اون موقع میگفتن، در حقیقت امپراتوری روسی بود دیگه.
بله بله.
این امپراتوری روسیه تمام 100 هزار تا سرباز تو افغانستان و تمام آسمون سیاه میشون، یعنی هواپیماشون میمدین واقعا. بعد من یه گفتم که این جوون رو ببین نشسته اینجا توی غار بالای کوه میگه که من این رو شکست میدم. گفتم خب حالا باشه حتما. واقعا آدم کسی باورش نمیشد اون وقت، هیچ کسی در دنیا تا 7-8 ماه قبل از سقوط دیوار برلن هم هیچ کی باور نمیکرد که این یهو اینجوری بیفته.
بله.
گفتم خب اما بعد از این که روسا رو میگید شکست دادی رفتید، افغانستان چه خواهد شد؟ قبل از این که به من جواب بده، یک دفعه دیدم این رفت توی فکرش، یه حالت درونی خیلی ناراحت به نوعی متفکر اینا. گفتش که آینده افغانستان ما اگر بتانیم یک مثل سوئیس، سوئیتزرلند میگفتن افغان، یک کنفدراسیون جور بکنیم درست خواهد بود، اگر نه جنگ ادامه خواهد داشت بین خود ما. گفتم حالا شما میگید که روسا رو میگیرید، شما بعد برای خودتون چه شغلی رو فکر میکنید که نگه دارید؟ افغانا میگن چوکی، چوکی همین
صندلی،
صندلی ریاست اینا دیگه. گفتم چوکی چی میگه؟ یکمی سرش رو خم کرد اینا اون ته اونجا، گفت او پایین دیدید یک قریه، یک دهکده بودش اونجا. گفت میدید ما خدامه که افغانستان آزاد بشه، بشم معلم اوده. کسی که توی این شرایط توی این وقت یک همچین چیزی تو ذهنش بیاد بلافاصله، به نظر من واقعا یک انسان ماندنی هستش و تأثیر کاراش هم میبینیم. و اینی که من میگم که سقوط دیوار برلین هم یکی از دلایلش یا از هم پاشی این امپراتوری شوروی یا امپراتوری روسیه، همین شکست اینا بود تو افغانستان، طبیعیه
از اونجا شروع شد،
از اونجا شروع شد
که شکست پذیری
و
این امپراتوری.
دقیقاً.
میریم به مهمان سوم شما، این یکی بی نظیر بوتو، رهبر سابق پاکستان که اون هم جانش از دست داد.
خانم بی نظیر بوتو رو من اوائلش یعنی نزدیک 30 سال پیش که اومدن، به یک دانشجو جوانی بودن اومده بودن پاکستان و شروع کرده بودن بر علیه ضیاءالحق که یک دیکتاتوری بود اون وقت، و به هر حال نارضایتی زیادی ازش وجود داشت بین مردم پاکستان. یک خانم جوان دانشجو اومده شروع میکنه یک چیز انتخاباتی بر علیه، مخصوصا که توی کشوری مثل پاکستان که اینقدر هنوز این خرافات و دیگه عقب ماندگی فکری وجود داره بر علیه زنان، یک دفعه یک زنی بیاد برای انتخابات و خیلی سخنرانی هایی که میکرد، من همراهش رفتم به مدت چند ماه تا موقع انتخابات من همراهیم بودم و بعد داستان رو ادامه دادیم، باز دوباره چند بار هم دیگر دیدیم.
بله بله. شما در مورد بی نظیر بوتو شخصا چجور آدمی؟ برای مدتی باش بوده در
بله بله.
مبارزات انتخاباتی
بله بله.
خب مبارزه میکرد و شخصا هم برداشتتون چی ازش؟
ببینید این بی نظیر بوتو یکی از یک چیزای مهمی که داشت برای من این بود که مسئله آزادی زنان خیلی مهم بود.
آها.
و این مسئله یکی از مسائل مهمی هستش که ما باید توی این کشور خودمون، تمام کشورهای اسلامی، کشورهای خاورمیانه، باید یه جوری بالاخره این مسئله رو حل بکنیم که زنان بتونن بیشتر و بیشتر و بیشتر قدرت دستشون بگیرن. واقعا یک چیز مهمی که من فکر میکنم که جوامع ما میتونن به نوعی از این
حالتی که وجود دارن، رکود و اخباندگی که وحشتناکی که ما گرفتار شدیم الان تو خاورمیانه و خود ایران و بقیه کشورها، این هستش که امکان این که زنها بتونن بیشتر و بیشتر کار دستشون بگیرن.
بی‌نظیر در مورد ایرانی بودنش هم افتخار میکرد که نصفش ایرانیه. نه. مثلا مادرش ایرانی بود دیگه، درسته؟
نصرت خانم رو من دیده بودم، با هم دیگه بودیم و هنوزم من یادم عروسی بی‌نظیر بوتو که دعوت بودم اونجا و اولین کاری که کرد گفت بیا رضا جان تمام همشهریات رو بهت معرفی بکنم. منظور ایرانی ها بودن. بی‌نظیر بوتو فارسی کم، بسیار کم، ولی مادرش بله بود صحبت کنه، دقیق فارسی هستن، میشه صحبت بگه کلی فارسی صحبت میکرده. بله
میریم به مهمان چهارمتون، خانم نسرین ستوده که این یکی وکیل دادگستری در ایرانه.
ما یکی از چیزایی که گفتیم از این سفره‌ای که در حقیقت شما باز کردید برای ما سوء استفاده بکنیم، کسانی رو که واقعا دلم میخواد ببینم و خیلی به وجودشون افتخار میکنم که تا وقتی که انسانهایی مثل خانم ستوده هستند تو دنیا، به نظر من آینده بشریت درسته. چرا که خانم ستوده در بدترین شرایط ایستادگی کردن، میدونید این کاری که تو اون موقع انجام دادن و الان انجام میدن، شاید هنوز کسی ندونه که دونه بدونه کارهایی که کردن و نوشتن تو نه تنها تو تاریخ ایران بلکه تاریخ دنیا ماندگار خواهد بود. و این که باز نسبت به صحبتهای قبلی که میکردم چقدر بودن خانوم ها مهم الان توی این مسائل، مثل خانم شیرین عبادی، مثل خانم ستوده، مثل خیلی های دیگه که به هر حال تونستن توی این کشوری که واقعیتش مثل یک زندانه، یک زندانی هستش که سربازه، دورش دیوار کشیدن، زندان ماناش هم ما میدونیم کیا هستن، یک سری جنایتکار هستن که جنایتکار بودن به این مفهوم نیستش که آدم یک چاقو برداره و بزنه تو شکم یه نفر. اینا دستور قتل هزاران انسان رو دادن و توی این شرایط خانم ستوده به نماینده همه این ایرانیایی که چه داخل چه خارج در حقیقت مقاومت میکنن، به نظر من قابل ستودن هستن و دلم میخواد که اگر قبول بکنن تشریف بیارن.
فکر میکنم خانم ستوده هم از دیدن شما خیلی خوشحال بشه، برای اینکه کارهایی که شما کردید در عکاسی و جاهای دیگه دنیا رفتی، خانم ستوده حتما خوشحال میشه شما رو ببینید. بسیار خوب، میریم به مهمان آخر شما که گفتید به نمایندگی از هزاران مادر داغ دیده میخواید یکی از مادران پارک لاله تهران رو دعوت کنید.
واقعا میدونید اونایی که توی جنگ ها و مشکلات عادی حتی زجر میکشن زنا هستن، مردا میبینید سرباز، جنرال، نمیدونم وزیر، هرچی جبهه هستن نیستن، همه جور اینا چشون به ایناست. اما اونایی که تو پشت جبهه زن ها باید خونه رو نگهداری کنن، بچه ها رو بهشون برسن، نمیدونم به فکر نیستن که برادرشون یا شوهرشون رفته تو جبهه، خیلی فشار عجیبی به اینا میاد. اینا واقعا قهرمانان گمنام بشریت هستن، این زنانی که این همه زجر میکشن تو جنگ ها، بچه هاشون کشته میشه، شوهرشون کشته میشه. یک بار من یک مادر افغانی بود، پسرش مرده بود، بسیار گریه میکرد، خب مثل همه مادر. چند ماه بعدش توی کشور دیگه در اروپا در حقیقت یک مادر دیگه که پسرش تو همون افغانستان رفته بوده به عنوان سرباز دیدم، اون گریه میکرد. بعد گفتم ببینید مادرها، دوتا مادرها گریهشون این همه، مادرها واقعا مثل اینکه یک حالتو دارن و دلم میخواد که یکی از این مادرها باشه که به هر حال به بقیه بگه. درسته شام مهمونی هست و اینا، اما اینا که جمع کردیم فقط نمیخوایم که بابا کرم برخشیم.
نه خیر، نه نه، حتما پای حرفای حسابی بزنیم،
هم همین صحبت بکنیم، درد هم دیگر رو بفهمیم. حالا اگر بابا کرمی هم بود بود به حال
اونم میرادی نداره،
شادی هم بود جز زندگی در باید باشه، جز ارادی باشه.
در یکی از این مادران مهمان سمبولیک میخوایم دعوت کنیم به مهمانی شام،
و این مادرانی که من گفتم یکی از مادران پارک لاله، به نماینده همه این مادرانی که توی این مدت بچه‌هاشون از دست دادن، کشته شدن.
خب آقای دقتی، شما حالا درست گفتید ما نمیخوایم شادی رو بندازیم، ولی مهمانان رو غذا میخوان حتما، برای مهمانی شام دعوت کردید که نمیشه بینا غذا ندی. به نلسون مندلا و احمد شاه مسعود و بی نظیر بوتو، نسرین ستوده و ما یکی از مادران پارک لاله که بیان اونجا، حالا شما چه غذایی میخواد بینا بدین؟
من خیلی فکر کردم که خب غذای آفریقایی رو خوب میشناسم، غذای افغان رو میشناسم، پاکستانی رو میشناسم، غذای ایرانی، گفتم که چه غذایی میتونم که در حقیقت همه اینا رو جمع بکنم که یک چیزی هم از خود ما داشته باشه. دیدم ما که بچه تبریز هستیم، کوفته تبریزی
بخورم،
خودم خیلی دلم میخواد و هم به قول معروف میتونیم با نونش چلیت بکنیم،
درسته،
آبگوشتش بکنیم، خودش هم بخوریم، یه چیزی هم به اینه یاد بدیم که آقا جونی هم غذا گفته تبریز هم چیز بدی نیست،
خیلی عالیه، خیلی یکی از بهترین غذاهای ایرانیه که در تبریز درست
شام بفهمن کوفته تبریزی.
خیلی ممنون که ما هم دعوت کردید. خب حالا پس الان مهموناتون دارن احتمالاً کوفته تبریزی شما رو خوردن یا در حال خوردنشن، در سر میز شام چه خبره؟ چه صحبتی اونجا جریان بین این پنج نفری که اونجا هستند؟
دلم میخواد که فقط در مورد رویاهاشون صحبت. هر کسی از اینا، هر کدوم از اینا بهترین رویای زندگیش برای انسانیت چیه؟ اون که میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت. میخوام که اینا در مورد همین مقام آدمیت، فقط اینکه چی هستش و آرزوی بشریت که میگن این چی هست. به هر حال همه کارهایی که ما میکنیم، من کردم یا شما یا همه ماها، به خاطر این هستش که آینده بشریت یک درجه بهتر از این باشه که هست دیگه، وگرنه چرا زندگی آدم بگذره سر این کار؟ ما تمام عمرمون بگذاشتیم که حداقل آینده انسانیت یک لحظه قدم بهتر از این باشه. این آرزو رویای ماست. ما میخوام که اینا هم همینجوری، تمام اینا کسانی، تمام اینا دونه به دونه اینا آدمایی هستن که همین رویای انسان بهتر، زندگی بهتر برای همه دارن.
حتما اینایی که اینجا هستن صحبت‌های زیبایی خواهند کرد. احمد شاه مسعود که شما رو ببینه خیلی خوشحال میشه، حتما با لهجه افغانی شما دری فارسی حرف میزنید و
گپ خواهید زد
دقیقاً. ولی خب وقت ما داره تموم میشه. من از شما ممنونم آقای رضا دقتی که در برنامه میزبان شرکت کردید.
آقا خواهش میکنم بستنی یادمون رفت بیاریم آخر غذای نزید، بستنی زعفرونی ایرونی هم باید با چای دیگه باید باشه. بعد خداحافظ. من احمد سلام دامو
از رادیو فردا با شما هستیم.